جمهور بیش از 17 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی برای استان کردستان توافق و مصوب شد. همینطور بیش از 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی و ریالی، این معادل 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه بخش اقتصادی استان. در سالی که گذشته در حقیقت در بخش‌های مختلف هدف گذاری ها و برنامه‌ریزی های صورت گرفت. به طور ویژه ما در حوزه کشاورزی یکی از بخش‌های اصلی اقتصادی استان هستیم. بیش از 30% اشتغال ما در این حوزه تعریف میشه. توسعه بخش کشاورزی رو از جهات مختلف به ویژه در واقع در بهره‌وری بالا تر و همینطور تبدیل اراضی دیم به آبی با بهره‌گیری از پایاب صدهامون در دستور کار قرار دادیم و خوشبختانه توجه خوبی در حوزه دولت هم صورت گرفته و فکر میکنم که با حرکت که شروع شده انشاءالله ما در 4 سال دولت 13 بتونیم در حقیقت بخش عمده‌ای از اراضی دیممون رو که جز اراضی مرغوب کشاورزی در کشور هست تبدیل به آبی بکنیم با بهره‌گیری از پایاب صدهامون. میتونه هم در واقع ارزش افزوده بیش از 20 برابر در هر هکتار رو ایجاد بکنه و هم اشتغال پایداری رو در حقیقت برای ما ایجاد بکنه و به هر حال خلق ثروت و افزایش تولید. در بخش‌های عمرانی ما خب متأسفانه پروژه های نیمه تمام زیادی از گذشته باقی مونده بود و به ارث رسیده بود که اولویت رو بر تکمیل این پروژه ها قرار دادیم. در هفته دولت که ما در خدمت مردم عزیز استان هستیم بیش از 3200 میلیارد تومان پروژه عمرانی به بهره برداری میرسه که عمدتاً پروژه هایی هستن که سالیان سال در واقع به صورت نیمه تمام یا با سرعت کندی عملیات اجرایشون انجام میشون. در حوزه اقتصادی ما چند موضوع رو با محوریت رشد اقتصادی استان در برنامه‌ریزی هامون هدف گذاری کردیم که مهمترین اونها و به عنوان شاخص عمل کردی تسهیل سرمایه گذاری و تعمید شرایطی برای جذب سرمایه گذاران عزیز و همینطور به تولید بازگرداندن واحدهایی که راکت شدن به دلیل مشکلاتی که براشون پیش اومده. چند واحد عمده در این چند ماه گذشته به تولید برگشتن که از جمله میشه به مجتمع فولاد کردستان اشاره کرد که بیش از 15 سال به طور کامل راکت شده بود و یک اشتغال مستقیم حدود 500 نفری از دست رفته بود که به حمدالله کارش انجام شده و انشاءالله ما تا پایان سال تولید رو در این مجتمع شاهد خواهیم بود و یک اشتغال حدود 350 تا 400 نفری به صورت مستقیم و چند صد اشتغال غیر مستقیم ایجاد میشه به عنوان نمونه عرض کردم. در موضوع سرمایه گذاری باز کاری که ما دنبال کردیم و به حمدالله نتایج خوبی هم گرفتیم هم کاهش فرایند و تسریع در انجام مقدمات سرمایه گذاری که معمولا مهمترین مانع سرمایه گذاری بوده از گذشته تا به امروز و هم یک روالی است در قالب تحت عنوان مجوزهای بینام که ما این رو دنبال کردیم. فرصت‌های سرمایه گذاری که در بخش‌های مختلف اقتصادی در استان هست رو در حقیقت شناسایی کردیم و همه کارهای مربوط به مجوزها و استعلامات و مقدمات کار سرمایه گذاری رو در مرکز سرمایه گذاری استان دوستان ما انجام دادن که سرمایه گذاری که اهلیتش در واقع اثبات میشه و ورود پیدا میکنه دیگه گرفتار مقدمات و در حقیقت اون چالش های مربوط به استعلامات و مجوزها نباشه و بلافاصله بتونه کارش رو شروع بکنه و خوشبختانه با در حقیقت استقبال خوب سرمایه‌گذاران هم مواجه شدیم. در بخش معادن، در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی و همینطور در بخش در واقع انواع صنایع کوچک در استان سرمایه‌گذاری خوبی صورت گرفته و امیدواریم که انشاءالله این روند رو بتونیم در سال آینده با جدیت بیشتری دنبال بکنیم. یکی از زیرساخت‌های اصلی ما و فرصت‌های ما موضوع گردشگری است، این بخش گردشگری ماست که ظرفیت‌های بسیار خوبی در این حوزه داریم. هدف گذاری شده برای در حقیقت تکمیل زیرساخت‌های گردشگری و برنامه‌ریزی‌هایی که در استان صورت گرفته، با خوشبختانه شاهد افزایش چندین برابری ورود هم سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و هم خود گردشگران و مسافران عزیز به استان بودیم، که حالا برنامه‌های مفصلی بوده که شاید در این مجال خیلی نگنجه که بخوام به اون برنامه اشاره بکنم. بازم به نظر شما، خب ما در موضوع معادن که
آقای زرعی همزمان جنبندی هم بفرمایید، خیلی متشکرم شما زدتون.
در حوزه معادن روی کردمون بیشتر تکمیل زنجیره ارزش بوده و جلوگیری از خام فروشی که در این زمینه هم خوشبختانه سرمایه گذاری خوبی انجام شده. ما در مجموع معتقدیم که استان کردستان ظرفیت‌های خوبی هم در بخش اقتصادی و هم در بخش فرهنگی داره، به عنوان یک استان فرهنگی که همه این موضوعات رو دنبال می‌کنیم. منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان در حقیقت اساسنامه‌اش تصویب شده، عملیات اجرایی شروع شده، در حقیقت کار طرح جامعش حدود 40% پیشرفت داره و یک زمینی بسیار مستعد و پر جاذبه برای سرمایه گذاران هست که انشاءالله در سالیان آتی استان کردستان رو میتونه متحول بکنه.
انشاءالله خدا قوت میگیم به جناب عالی و همکارانتون در مجموعه استان کردستان تحت مدیریت جناب عالی اقدامات ارزشمند و خوبی در طول یک سالی که پشت سر گذاشتیم شاهد بودیم. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار. درود بر شما، خدا نگهدار. در ادامه گفتگو میکنم با آقای دکتر قادر آشنا، معاون فناوری و مطالعات سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای آشنا سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض ادب احترام دارم به محضر شنوندگان عزیز ارجمند. خسته نباشی به جناب علی و همکارانتون.
درود بر شما، ممنون از همراهیتون. آقای آشنا بفرمایید که در سازمان سینمایی وزارت ارشاد به ویژه در مجموعی که تحت مدیریت حضرت علی است، در یک سالی که پشت سر گذاشتیم چه اتفاقاتی افتاد؟
ما چون ماموریتمون در 4 تا حوزه هست، یک حوزه پژوهش، 2 مطالعات و 3 زیرساخت‌ها و 4 آموزشگاه‌های آزاد سینمایی. خب ما در بحث زیرساخت‌ها تلاشم برای بود که تا آیین‌نامه یا دستورالعملی را که هیئت وزیران آیین‌نامه که تصویب کردن و وزارت ارشاد مکلف بود آیین‌نامه را در واقع تدوین بکنه، این بازنگری مجددی در آیین‌نامه صورت گرفته. و نکته بعدی راجع به بحث زیرساخت‌ها، خب دولت توجه جدی داره و جزو شعاراش هست و شعار سازمان سینمایی این است که تلاش بکنیم شهرستان‌های یا شهرهایی که بالای 50,000 جمعیت داره بریم به سمت ساخت سینما یا حمایت از بخش خصوصی و مراکزی که میخوان در واقع سینما داشته باشه، جزء برنامه‌ها و اولویت‌های جدی سازمان هست. در همین راستا خب سفرهای حسانی ریاست محترم سازمان و همراهشون که شامل معاونین و رؤسای مدیران عامل مؤسسات ما هست، تاکنون 10 تا استان را مسافرت انجام گرفته و این مسافرت مناطق محروم هم در واقع شروع شد، بازم در راستای سیاست‌های دولت بحث عدالت محوری، عدالت فرهنگی و توجه به مناطق کم برخوردار. خوشبختانه در این سفر را که در واقع تاکنون داشتیم، حداقل در هر استانی متعهد شدیم که تجهیزات 3 سالن سینمایی را که در واقع به پیشنهاد استان هست این کار رو در واقع انجام بگیره و حمایت بکنیم، تجهیز انجام بگیره. ما مجتمع فرهنگی هنری که در واقع در استان ها در اختیار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، اونجا سینما نداریم، اونا رو تجهیز بکنیم تا مردم بتونن استفاده بکنن و بهره ببرن از فضایی که در اختیار دارن. خب از این طرف هم تلاشم به این است که در واقع تعداد از سینماهای ما فرسوده شدن و سالیان سال تعطیل هم برای اینا تعیین تکلیف بکنیم. تا کنون 2 تا جلسه برگزار شد و راجع به بعضی از سینماهای غیر فعال و سینماهایی که در واقع بلاد استحکام بنا دچار مشکلن به جمع بندی برسیم. در حوزه پژوهش هم خب دولت در واقع دنبال این هستیم که بریم به سمت پژوهش‌هایی که کاربردی بشن، یعنی پژوهش‌هایی که بتونن قابلیت اجرا داشته باشن و بتونیم اونها رو ازش استفاده بکنیم، چه راه و راهنمای مدیران و کشورمون در حوزه باشیم. امسال پژوهش‌های خیلی خوبی انجام گرفته. امسال هم مجددا ما اولویت هامون رو اعلام کردیم در چهار حوزه: اقتصاد، سینما در واقع و تکنولوژی‌های جدید و مدرنی که وجود داره و ما میتونیم از اونا بهره ببریم و سینما ایران نیاز داره. نکته بعدی راجع به تأثیر سینما بر حوزه فرهنگ و اینکه بعد از انقلاب سینمای ما چه کار کردی داشت، آیا تونست این مأموریت را به خوبی انجام بدی یا نه، و سینمای ایران در رابطه با گفتمان انقلاب اسلامی جایگاهش کجاست، نقشش کجا، چه کار کرده و چه کار باید بکنه. این چهار تا سال فصلی بود که امسال در واقع ما به عنوان سازمان سینمای در دستور کار خودمون قرار دادیم و تا الان پروپوزال های خوبی هم اومده برای مجموعه ما و این داریم بهره استفاده میکنیم. نکته بعدی راجع به آموزشگاه‌های آزاد سینمای ما، خب بر اساس قانون ما 4 دستور عمل رو باید تدوین میکردیم. یکی راجع به کارت صلاحیت تدریس بود. خب تاکنون متاسفانه ما این حوزه مقفول مونده و ما کارت صلاحیت تدریس رو نداشتیم. الان کارت صلاحیت تدریس آینامش آماده شد، ابلاغ کردیم به مؤسسات و مراکزمون که در این حوزه توجه بکنن و بر اساس این اساتید ما رتبه‌بندی میشن و کارت صلاحیت تدریس صادر میشه. نکته بعدی که بسیار بسیار کار مهمی بود، سرفصل دروس ما باید متناسب با مأموریت‌های وزارت ارشاد باشه. خب این جزء وظایف قانونی ماست که باید انجام میدادیم، الان این اتفاق انجام گرفته. دنبال رتبه‌بندی هستیم، رتبه‌بندی در واقع آموزشگاه‌های آزاد ما دنبال رتبه‌بندی هستیم و رتبه‌بندی هم داره انجام میگیره. و نکته آخر هم راجع به بحث ارزیابی و نظارت، خوشبختانه این اتفاق هم داره انجام میگیره. بنابراین به این دروزی فعالیت‌های آموزشی که هستم خدمتتون. و نکته آخر راجع به بحث بعضی مطالعاتی وجود داره که خب خیلی شاید بازه پژوهش کار عمیق و نخواد انجام بگی، ولی آخر کار مطالعاتی که میتون در یک کار 2 این کار به سر انجام برسه، این اتفاق هم داره انجام میگیره. تلاش ما بر این است که سینمای ایران نیاز در حوزه فکر و اندیشه این کار رو انجام بدیم
انشاءالله.
بنابراین آخری نکته که عرضیم خدمتتون، ببین ما با استان ها سازمان سینمایی استان، من چون در 2 مدیر کل بودم،
بله،
اساسا سازمان سینمایی با استان ها هیچ ارتباطی نداشت.
درست.
فقط تنها ارتباطش رو انجمن سینمای جوانان بود، چون دستگاه متناظری در استان ها نداره.
بله.
مثلا شما الان حج زیارت، اوقاف، خبرگزاری، اینا که زیر مجموعه وزارت ارشاد هستن، اونها سازمان مستقله.
بله.
خب اینا در واقع در استان ها دستگاه متناظر دارن، اداره کل دارن، دفتر دارن.
درست.
بنابراین سازمان سینما همیشه هیچ ارتباط با استان نداشت. با سیاست جدید و خصوصا تاکید جناب آقای دکتر اسماعیلی وزیر محترم و جناب آقای دکتر خزایی که تاکید زیادی کردن، ما با استان ها ارتباط خوبی رو برقرار کردیم و امسال ما رویداد مهر سینمای ایران به مناسبت در واقع روز ملی سینمای ایران رو برگزار خواهیم کرد در همه استان‌ها که الان آماده کردن و اونجا در حوزه‌های در واقع تجلیل میشه از کارگردان برتر، نویسنده برتر، پژوهشگر برتر، آموزشگاه برتر سینمای استان، تدوینگر، مونتاژ، جلوه‌های ویژه، هر چیزی که استان در واقع قابلیت‌ها رو داره.
درسته.
این کار بزرگی است و اون در واقع پیوند بین استان‌ها و سازمان سینمایی هم با این و هم با سفرهای استانی داره نمایان میشه و اون شعاری که دولت داد داره انشالله جامعه عمل
میکشن
و شاید اتفاقات خوب باشه
انشالله. خیلی متشکرم آقای آشنا، ممنون از حضورتون.
باعث میکنه سلامت باشید،
روزتون بخیر، خدا نگهدار،
خدا حافظتون باشه.
همراه ما باشید، در ادامه سری به حوزه صنعت نفت کشور بزنیم و گفتگو داشته باشم با جناب وحید رضا زیدی‌فر، معاون امور مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت نفت. آقای زیدی‌فر سلام، صبح بخیر.
علیکم السلام، صبح شما بخیر باشه انشاءالله.
آقای زیدی فر، در طول چند روز اخیر به ویژه خیلی خبرهای خوبی رو از هم توانمندی های صنعت نفت کشور میشنویم و هم خب در بخش درآمدی و فروش نفتی که داشتیم. بفرمایید که در یک سالی که پشت سر گذاشتیم در صنعت نفت کشور چه اتفاقاتی افتاد؟
سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم. هفته دولت خدمتون تبریک عرض میکنم و یاد و خاطر شهدای دولت از جمله شهید رجایی و شهید باهنر را هم گرامی میدارید. عرض کنم خدمت شما که توی یک سال اخیر بنا به سیاست های جدیدی که در دولت جدید در حقیقت عقد شده، ما در حوزه معاونت مهندسی وزارت نفت با داشتن به اصطلاح ادارات کل مختلف تمام هم و غممون و هدفمون رو گذاشتیم و مبنای حمایت از شرکت های داخلی، بومی سازی، شرکت های دانش بنیان و تقویت اونها. ما تو این یک سال اخیر سعی کردیم مواردی رو که میتونه به این فرمایش حضرت آقا در جهت تقویت شرکت های دانش بنیان، چون قبل از این که حتی امسال به اصطلاح شعار سالم به عنوان سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین باشه، سالهای متعدد بود که از شرکت های دانش بنیان حمایت میکردن. در تقریبا اواخر سال گذشتم بود که ایشون توی سخنرانی که خدمت تولید کنندگان محترم داشتن فرمایشی داشتن مبنی بر دانش بنیان شدن صنعت نفت که دیگه این وظیفه و تکلیف ما رو دو صد چندان کرد. در صورت ما تمام همغممون رو توی این قضیه گذاشتیم و موارد متعددی رو پیگیری کردیم که حالا شما توی این هفته انشالله دیروز یه تعداد شاهد بودیم و انشالله تو این هفته که میادم موارد بیشتری رو شاهد خواهید بود.
خیلی متشکرم آقای زیدی فر، ممنون از توضیحاتتون. همراه ما باشید. برای شنوندگان ما بفرمایید که برای یک سال آینده چه برنامه ها و چه اقداماتی در دستور کار وزارت نفت قرار داره.
خواهش میکنم. ببینید، ما یکی از مهمترین اقدامایی که انجام دادیم در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان تسهیل ورود این شرکت ها بود به فهرست بلند تامین کنندگان و تولید کنندگان وزارت نفت که به AVL معروفه. خب ورود به AVL معمولا برای شرکت ها کار ساده ای نیست، ولی شرکت هایی که ورود پیدا کنند به AVL تمام صنعت نفت ملزم هستند که فقط از اون فهرست در حقیقت تایید کنند. ما یه بازنگری کردیم در دقیقه شرایط ورود به AVL برای شرکت های دانش بنیان و امتیازات خاصی برای اونا در نظر گرفتیم و همین باعث شد که الحمدلله با استقبالی که انجام شد این شرکت ها تا الان میتونم خدمتون عرض کنم که نزدیک به 550 شرکت از حدود 1800 شرکتی که توی فهرست بلند ما هست شرکت های دانش بنیان هستن و در صورتی که قبلا مقدار این شرکت ها خیلی پایین تر از این حرف ها بود. علاوه بر این ما مواردی که در نظر گرفتیم مربوط شد به در نظر گرفتن تسهیلات برای شرکت های دانش بنیان از جمله تو زمینه هایی که مورد نیاز صنعت نفت است، بهینه‌سازی مصرف انرژی، تحول دیجیتال، فلرینگ و ارزم به حضور شما که زنجیره ارزش، افزایش ضریب بازیافت چاهای کم بازده و موارد مشابه که ما یه مبالغ بسیار خوبی و به عنوان تسهیلات با همکاری 4 بانک عامل در نظر گرفتیم که این هم الحمدلله داره تدریجا کاراش انجام میشه و شرکت ها میرن و معرفی میشن برای گرفتن وام و ما خودمون هم انشالله نظارت میکنیم برای اینکه این موارد درست انجام بشه. مواردی هم که در نظر گرفتیم انشالله تو برنامه کاری آتیمون هست، علاوه بر مواردی که تا الان داشتیم و تعدادش بسیار زیاد بوده، تفاهم‌نامه‌های زیادی که با مراکز متعدد تو این زمینه بسته شده از جمله وزارت دفاع، از جمله شهرداری تهران، از جمله انجمن شرکت دانش بنیان تو حوزه صنعت نفت، موارد متعددی هم در نظر داریم از جمله به روز رسانی به صدا یه سری ابلاغیام که حتما کمک میکنه. یه نمونه از مواردی که ما قبلا مثلا توی همین بروز رسانی ها داشتیم مربوط بوده به دستور عمل الزامات فرآیند خرید خدمات آزمایشگاهی. اینا دوستان شرکت دانش بنیان همیشه گله داشتن که آقا ما با این دستور عمل هیچ ورودی نمیتونیم پیدا کنیم. ما اومدیم این دستور عمل یه بازنگری کردیم، الحمدلله ورود این شرکت ها بسیار راحت و تسهیل شد برای به اصطلاح انجام منافسات و مواردی مشابه این الان تو دستور کار دوستان ما تو ادارات کل مختلفمون هست که انشالله تا اونجایی که امکانش باشه ما کمک کنیم برای این بحث، برای بحث بومی‌سازی داخلی و مواردی که انشالله در راستای تحقق و تماشای حضرت آقا باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشین، خداحافظ شما باشین.
خدا نگهدارتون. خب همراه ما باشید، بدون اینکه بریم پخش رو برگردیم، بلافاصله بخش خانه امر رو تقدیم شما بکنیم و خانم دکتر فاطمه محمدی. خانم دکتر سلام، صبح بخیر، بفرمایید.
سلام، صبح شما بخیر. منم سلام میکنم به همه شنوندگان عزیزی که کنار ما هستن و برای گفتگوی ما رو بشنون. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، بفرمایید، در خدمتتون هستیم. برای خانه امن امروز چه نکاتی رو آماده کردید؟
ما در مورد خودشناسی صحبت کردیم و نکته‌ای که نیاز بود برای اینکه دچار بحران هویت نشیم از خودشناسی رو در واقع خیلی کوتاه بررسی کردیم. امروز میخوام برم سراغ نقش‌ها در خانواده. بعد از اینکه شما تونستید خودتون رو بهتر بشناسین و بخش‌های مختلف شخصیتیتون رو در واقع بررسی کنین و به اونها بپردازین و برای تقویتش تلاش کنین، میرسین به نظام نقش‌ها. هر کسی در خانواده یه نقشی رو به عهده داره. بعضی ها ممکنه که دو یا سه نقش رو هم همزمان به عهده داشته باشن. یکی از مشکلات ما در مسئله هویت اینی که احساس میکنیم تمام دستخوردگی ها، پریشانی ها، ناراحتی ها از محیط اجتماع به آدم ها میرسه، در حالی که معتقدم که همه اتفاق ها از خانواده شکل میگیره و اگر ما دچار بحران هایی در سنین نوجوانی یا جوانی و یا حتی بزرگسال میشیم یا در دایره دوستانمون یا همکارانمون یا کلن محیط اجتماع به مشکل میخوریم به جهت اینه که ریشه های کودکیمون کمی سست بوده و دچار مشکل بوده. یه مسئله ای که در خانواده خیلی اهمیت داره این که هر کسی آیا داره نقش خودش رو درست اجرا میکنه؟ آیا درست سر جای خودش نشسته؟ ما احساس میکنیم صرف این که با هم ازدواج کردیم پس نقش زن و شوهر بودن رو طبق روال و روتین داریم انجام میدیم. خب من متأهل شدم، بعد آشپزی کنم، به کارهای خونه برسم، گاهی وقتا به همسرم یه سری کمک ها بکنم، بعد با خانواده همسرم رفت آمد بکنم، مهمانی بدم و حالا چیزهایی که برای ما ایرانی ها تعریف شده. آقا هم همین فکر رو میکنه، من باید زندگی رو تأمین مالی بکنم، با همسرم گاهی وقتا بیرون برم، یه وقتایی رو براش بذارم، تو خونه یه کارهایی رو مدیریت کنم، کارهای تعمیری انجام بدم و چیزهای این مدل. اما به این فکر نمی کنیم که این دوتا نقش ممکنه چیزهای دیگری رو هم در پی خودشون داشته باشن که هویت اصلی زندگی رو شکل بدن. یکی از اونها درک متقابله. ما برای درک متقابل چه تلاشی میکنیم، چه سعی میکنیم؟ میرم جلوتر، یه نقش دیگه ای هست به اسم پدر و مادر. ما تصورمون برای اینه که صرف به دنیا اومدن و متولد شدن یک فرزند نقش مادری و پدری ایفا میشه. حالا اگه تامینش هم بکنیم، یه مدرسه خوبم بفرستیمش، یه خورده خرجش هم بکنیم، پس ما خیلی پدر مادر خوبی هستیم. در حالی که باز تاکید میکنم تمام اتفاقهای هویتی در سن 1 تا 2 سالگی. بعضی ها معتقدن اساسا از ابتدای تولد تا همون 1 سالگی شکل میگیره و بروندادی که در ذهن اون فرزند شکل میگیره از تعریف خانواده و محیط امنی که میتونه در اون رشد پیدا بکنه. بنابراین صرف این که من یک فرزندی رو به دنیا بیارم نقش مادری یا نقش پدری ایفا نمیشه. من باید برای اون تعریف کنم که مواجهات تو با زندگی و دنیای بیرون چگونه خواهد بود. ما یه چیزی رو داریم که احساس میکنیم بچه ها نمیفهمن. این خیلی بین ما رایج شده که حالا این 3 سالشه، 2 سالشه، 6 سالشه، این که نمیفهمه. حالا بچه هست، من گاهی وقتا این تعبیر رو در بچه هایی که در دوره راهنمایی و یا حتی دبیرستانن یا نوجوانن از پدر و مادرها میشنوم که حالا این که نمیفهمه، نمیدونه زندگی چیه، حالا بذار بزرگتر شه. الان چیزی بهش نگینا، الان دوره بازیشه، دوره خوشیشه، این نباید وارده. در حالی که مسئله پذیری و مسئله گریزی از همین سن برای بچه هامون شکل میگیره. چون زمان ما احتمالاً رو به اتمام داره میده، میخوام بگم که ما در مورد یک والد آگاه بودن در هویت سازی ذهن خانوادهمون، چه در خصوص فرزندمون چه در خصوص همسرمون مسئولی. ما فقط فکر نکنیم تشکیل یک خانواده با شروع یک ارتباط شروع میشه و بعد برای بعد از اون نمیتونیم کاری بکنیم. من سعی میکنم توی در واقع گفتگوی بعدیمون در مورد نقش ها و نظام هدف نقش ها با مخاطب صحبت کنم.
انشالله. خیلی متشکرم خانم دکتر، ممنون از همراهیتون. خدا
نگهدارتون.
خدا نگهدار. گفتگو میکنم با جناب مهدی شکوری، مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی. آقای شکوری سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر باشه و همینطور عرض سلام ادب خدمت همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. خدمت شما هستم.
ممنون از همراهیتون. بفرمایید که به مناسبت هفته دولت چه خبرهای خوبی رو برای شنوندگان ما دارید، کسانی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستن؟
خیلی متشکر. در ابتدا اجازه میخوام که هفته دولت رو در واقع گرامی بداریم، آغاز این هفته رو به یاد شهدای دولت و همین شهدای عزیز رو. خدمت شما عرض کنم، ما خب در سازمان تامین اجتماعی چند برنامه تحولی در حال پیگیری هست در حوزه‌های مختلف و مشخصا ما برنامه طرح تحول بیمه افراد خانواده ایرانی رو در دستور کار داریم. این افراد خانواده ایرانی متشکل از زنان عزیز ما در خانواده هستن، دخترای عزیز ما هستن، حتی فرزندان، پدران، همه این عزیزان میتونن در قالب این طرح و پویش فراگیر بیمه خانواده ایرانی مشارکت داشته باشن. این طرح تحولی رو خب با تدبیر مدیر عامل متهم سازمان به جد در واقع پیگیر هستن. نشأت گرفته از اصل 29 قانون اساسی است که خود شما مستحضر این قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی، پیری، بازنشستگی، در راه ماندگی، خدمات بهداشتی و سایر مراقبت ها رو در واقع یک حق همگانی برشمرده و برخورداری از این حق رو برای آحاد جامعه در واقع تبیین کردن و دولت ها موظفن در این مسیر پیش برن. ضمن که خود قانون تامین اجتماعی هم اولین مأموریتش در ماده یک قانون تامین و گسترش انواع بیمه های اجتماعی است. بنابراین ما باید در سطح جامعه شناسایی بکنیم افرادی که بیمه نشدن تحت پوشش قرار بگیریم. خب مستحضر هستین سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در باب تامین اجتماعی هم تأکید دارن که ما باید در واقع یک تأمین اجتماعی عدالت بنیان، جامع و کرامت بخش برای همگان رو در دستور کار قرار بدیم که ما این بیمه خانواده رو الحمدلله تونستیم در واقع به خوبی پیش ببریم و اتفاق خوبش اینه که ما در طی این 5 ماه حدود 420 هزار نفر از عزیزان رو تونستیم در قالب این پوشش بیمه فراگیر جذب کنیم و در شمار بیمه شدگان خودمون داشته باشیم و یک امنیت و یک تأمین خوبی برای این عزیزان و خانواده‌شون فراهم بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای شکوری، ممنون از توضیحاتون.
متشکرم، خدا نگهدار، روز عالی بخیر.
عزیزان شنونده، به لحظات پایانی صفحه گفتگوی امروز رسیدیم. امیدوارم که برنامه امروز مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، برنامه امروز در قالب ویژه برنامه هفته دولت تقدیم شما شد. در اولین روز هفته دولت قرار داریم و انشالله در هفته آینده هم برنامه صبح و گفتگو در همین قالب تقدیم شما خواهد شد. سپاسگزار از همراهیتون. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.